سلام عرض میکنم خانم ها و آقایان و خوشحالم که در این بحث در خدمت شما هستم. اگر اجازه بدید من بحثم رو با مسئله آغاز بکنم که خودم به عنوان یک دانش آموز ایرانی درگیرم این روزها، حتی در این چند روز، مثلا در همین دو سه روز ذهنم باش درگیر شده. در واقع جامعه خودمون رو مسئله بکنیم، پرابلماتیزه بکنیم. در این سه روز شاید هم درگیر بودید. درگیری من این بود که احساس میکردم در این هفته جاری ترافیک ها میدیدن، جمعیتی رو که در خیابان اینجا و اونجا میدن میان، روی و ایمان احساس نمی کنن که چه اتفاقاتی ممکنه برای جامعه بیفته و این چیزی بوده که در ذهن منو می گذید. فکر می کردم که شاید اینها احساس نمی کنن و شاید هم احساس می کنن ولی از دست احساسشون می گریزن. مثلا فرقی هستن که باید روز مرد کار بکنن و مجبورم بیان برای بیپولی که دارم نیاز دارن هر روزی زندگی معیشتی خودشون رو سروایو بکنم، سرپا نگه بدارم، خانوادهشون اجاره باهاشون رو بدن، یا نه اعتماد ندارن اصلا به خبرها، به مسائل، و یا در صورت دیگه من وارد این بحث نمیشم. مسئله مهم اینه که احساس میکردم که اینا از احساسشون میگویزن، میخوان احساس نکنن. و از اینجا در این روزها یک چنین تصوری در من ایجاد شد که اون جامعه ما دچار کرختگی شده، یعنی یکشون بیهستی، حتی بیهستی نسبت به دردشون، به رنجشون، بیهستی به خطر. حالا جامعه ایران یک آیدال تایپ، یک نمونه آرمانی از جامعه خطریه که مثلا اولریش بک و اینا قبلا مطرح کردم، من سالهای گذشته مرتب بحث کردم. این ریسک سوسایتی واقعا یک نمونه بارز و برجسته ایران بوده قبل از کرونا، تازه یعنی قبل از این شروع این بیماری کووید 19. حالا پرتاب شدیم یک ویروس دیوانواری، حالا از یک آزمایشگاهی، از یک الگوی غذایی جهیده و وارد زندگی ما شده و تمدن ما شده و در ما زاد و ولد میکنه. حالا این شروع بیماری هم برای ما نزید بر علت شده. در یک شروع این وضعیتی ما خود و قاهی بیهستی داریم نسبت به این خطر، مثل یه بیماری که بر بدن عارض میشه. بعضی از دوستان شاید پیششون پزشکی باشه، من چون اطلاعات پزشکی ندارم در حد همون اطلاعات عمومی که در حوزه پزشکی است پایین میگن که کسانی دردشون رو حتی به صورت مادرزادی بیماری است و بعضی ها مبتلا میشن که درد رو احساس نمی کنن، یعنی این سنسیتیویتی تو پین میگن، یعنی به درد بیهستن. خب این یک نشانه است به نظر من در جامعه از نوع انقباض در اعصاب اجتماعی. من تصورم به ایمان دانش آموز اینه که گویا یک گرفتگی و انقباضی در اعصاب اجتماعی ما وجود داره که یک نشانه، یک سندروم از اون همین کرختگی است، یعنی همین که مردم حتی احساسی هم داشته باشن میخوان از اون بگریزن. اگر به تعبیر الکساندر بگم یک نوع ناشی از ترومای فرهنگی است، یک نوع حس ترومایی است، یک نوع بیهستی است نسبت به آلام، رنجها و مخاطرات. را چرا چنین شده؟ من دارم خودم رو با حدیث نفس میکنم، با شما به اشتراک میذارم. فرض من اینه که این از آشفتگی های آشفتگی گفتارهای مرجع رسمی ما، یعنی این ریفرنس گروپ ها و این گفتارهای این دیسکورس هایی که من اسمش رو میذارم، حالا دوستان نیایش میکنن بنده رو، زبان بنده رو و ذهن بنده رو، تصورم این گفتارهای مرجع رسمی که وجود داره اینه که این گفتارهای مرجع دچار آشفتگی شدن، از هم میپاشن، وا میگراین و این آشفتگی گفتارهای مرجع در یک جامعه به چرختگی رفتارهای اجتماعی منجر میشه. چرختگی در رفتارهای اجتماعی که ما میبینیم نتیجه یک علتش میتونه یک منشأ باشه. ببینید دو هفته پیشم که آخر اسفند بود و گذر از سال 98 بود، اونجا ما دیدیم که گفتار سیاستگزار، یکی از گفتارهای رسمی کشور، تا حدی مبهم بود، تا حدی آشفته بود که بخشی از جامعه در حتی مثلا چند میلیون نفر بلند شدن، راهی سفر شدن و بعد همون گفتارهای دیگری از گفتارهای رسمی که گفتار رسانه رسمی بود، یعنی رسانه رسمی حکومتی، گریبان اینا رو گرفت در جاده ها و گفت مردم این چه رفتاری است که شما دارید انجام میدید. ببینید یک گفتار به سبب بیجگی هایی که داره منظر میشه به این که مردم راهی سفر میشن، چون قانونا هیچی اعلام نکرده که دیگه من نمیخوام وارد این بحثا بشم، چون فکر میکنم که این اطلاعات عمومی هممون. و یک گفتار دیگر هم گریبانش میگرفته که این چه رفتاری است و شماتتشون میکنه. این مربوط به دو هفته گذشته بود. حالا در چند روز اخیر هم باز گفتار سیاست، منظورم از سیاست پالیسی است، یعنی این خط مرش و سیاست های رسمی کشور، سیاست های اداری و سیاست های اقتصادی، مردم رو دوباره به خیابان ریخته، چون یک جور صحبت شده، یک جور اظهار شده، یک جور این اظهارها و این ابلاغها و این تم گفتارها به نوعی بوده که گویا دیگه قرنطینه داره تموم میشه و مجموعی اینها سبب شده که دوباره مردم در این چند روز تا جایی که من میبینم توی خیابون هستند به مسئله برای مسائل حاد و ضروری یا برای مسائل کاری ضروری نمیان لزومن. و باز گفتار رسمی مثلا تلویزیون، صدا و سیما اینها رو مرتب نشون میده چه کار بدیست که دارن اینا میکنن. اونیا ممکنه خطا بکنن. حالا البته بگم من این چیزایی هم که عرض میکنم همیشه مثلا در این چند روز حتی به یک منوال نبوده، ممکنه مثلا امروز یه ذره متفاوت بشه نسبت به دیروز. یک کمی و بیشی و یک تغییرات و تنوعاتی داشته. من یه مقدار مسئله رو در کلیتش فعلا به شکل ساده دارم مرور میکنم، ولی میدونم یک قموز و یک پیچیدگی های این داستان ها داره که از لا و اکناق خیلی پیچیده تری داره، ولی من یه مقدار ساده میکنم که بتونیم در بحث میذره به اصطلاح بتونیم باش درگیر بشیم. به هر حال من تصورم اینه که همه چیز دست به دست هم داده یا نتیجه بگیریم که مشکل پرچه هست در خود جامعه هست و در نهادها نیست، در ساختارها نیست و در سیستمها نیست. مسئله در سیاست نیست، مسئله در سیستمها نیست، مسئله در نهادها و سه نهادی جامعه نیست، مسئله در خود جامعه هست. این جامعه باید از بالا کنترل بشه، مشکل داره، مشکل رفتاری داره، مشکل خلق و خویی داره و جامعه نمیتونه خودش رو اداره بکنه، نیاز به قیمومت. این یک هم نشان شناسی است، این رو تحلیل گفتمانه. و خب من برای اینکه در این زمان محدودی که جناب کاویانی عزیز برای من در نظر گرفتن و دوستان برای رعایت این زمان محدود، یک خیلی درک خودم رو خیلی ساده می کنم، سه تا گفتار رو براتون در این عرضم میخوام یادآوری بکنم. یکی گفتار سلامت، یکی گفتار سیاست، همون چیزی که توضیح خواهم داد، یکی هم گفتار رسانه. توضیح خواهم داد این رسانه هم گفتارش گفتار قضاوته، یعنی سلامت، سیاست و حالا قضاوت، یعنی همون رسانه منظورم. حالا گفتار سلامت رو من میگیرم و میرم جلو خیلی سریع. ببینید همین الان بر اساس مطالعات مختلف محققان ایرانی در داخل و خارج کشور، مثلا در ویرجینیا تک، در MIT، مثلا در امپریال کالج، در دانشگاه شهری، در دانشگاه های بخشی دانشگاه های پزشکی که من ارتباط داشتم و گزارش هاشون رو دیدم، مشهد جاهای دیگه، احتمالا میگن در ایران تعداد مبتلایان زیادی وجود داره، یعنی برآورد هایی که دارن چند 60,000 خورده نیست، شاید مثلا بیشتره و مثلا برخی برآورد هایی دارن چند صد هزار نفره، نه چند ده هزار نفر. یعنی پرسنل مثلا اومدن حدود 1,000 و اندی بیمار شناخته شده در کادر سلامت رو که شناخته شده هست، سازمان یافته است و دقیقه و میدونن که اینا بیمارن، بعد اومدن در اساس اون یه استیمیشن های انجام دادن، مقایسه نسبت جمعیتی اونها، نسبت سنی اونها، یه برآورد ها رو و استیم. من نمیگم این برآورد ها درسته، چون من در حال معلم روش تحقیقم، روششون، راهبردهای روش شناختیشون، افزارهاشون، مفروضاتشون، همه محل بحثه، من در حال یک استیمیشنی کردن که نسبت اینا به کل جمعیت، مثلا یک جمعیت بزرگی برآورد کردن که در ایران علل قاعده باید یک سطحی از ابتلا داشته باشه، یا مثلا اومدن بر اساس مدل های ریاضی و تحلیل روند ها، این ترند آنالیسیس و سناریو هایی که ازش از این مدل ها مدل سازی های ریاضی در آوردن، باز از همون اوائل اسفند این اصطلاح بیزار من خوندن خیلی برآورد های برآورد های دارن که نگران کننده هست. به هر حال یا مثلا روی مرگ و میرها کار کردن، باز یک برآورد های شاید با اون چه که رسمن وجود داره تفاوت داره، من قضاوت نمیخوام بکنم، اینا وجود داره، اینا اطلاعاتیست که اگر این اطلاعات با یک رنجی در نظر بگیریم، حاشیه خطاش هم در نظر بگیریم، یک زنجیره شروع درست میکنن که به لحاظ اپیدمیولوژیک، به لحاظ شیوع شناسی، اپیدمی شناسی، اگر زنجیره حرکت بکنه در اساس رفتاری که از این ویروس تا حالا در این مدت در کشورها محققان شناختن، اگر فاصله نباشه، اگر قرنطینه به قدر کافی امتداد و علم تمدید نشه، مدیریت نشه، اگر دفت آمد ها ترفت ها به این شهری در این شهری و تاجه های بزرگی میتونه به وجود بیاره، مسئله جان انسان هاست، مسئله انسانی است، حالا کلی هزینه های جانبی و قیامت ها داره، ولی فعلا این چیزی که مهمه جان آدمی است. ما در فرهنگمون به نام خداوند جان و خرد، این قد جان مهمه در ادبیاتمون، در خود میراث دینیمون، در بخش اسلامی احیا ها فکنده ما احیا ناس جمعی ها و من قتل آقا بکنم و قتل ناس جمعی ها. خب یک انسان به اندازه همه بشریت ارزش داره جانش. برحال این فاجعه های بزرگی میتونه، یعنی حتی بر اساس این 1-3% که در نرخ بیماری نسبت بیماری متوسطی که شناخته شده در یک وضعیت جامعه آمار، حالا در خود ایران که آمارهای رسمی که اعلام میکنن 6-7%، ولی حتی بر اساس همون 1-3% در نظر بگیریم، یک جمعیت اصطلاح چند صد هزاری رو ممکن ایجاد بکنه، یک فاجعه‌ای وجود بیاره. و این گفتار سلامت، این گفتار سلامت روی قرنطینه تاکید داره، تا حد امکان روی فاصله تاکید داره، روی مراقبت از مراقبت کنندگان که در کادر سلامت و چه در کادرهای دیگر، نیروی انسانی دیگری که به لحاظ اجتماعی، به لحاظ خدمات عمومی و تولید و فعالیت‌ها و سایر چیزایی که مرتب داره در جامعه ضروری است انجام میگیره، بدون آقای مقابلت‌های کافی انجام بگیره. حالا ما از این گفتار سلامت رو رسماً در ایران ببینیم چطوره. این گفتار سلامت در یک مقیاس نرم جهان است. حالا در ایران این گفتار سلامت اولا ضعیفه، یعنی به این معنا ضعیفه که یک نوع ضعف کارکردی و ساختاری داره، یعنی به این معنا که من نمیخوام در بارش قضاوت بکنم بگم ضعیف، نه، ضعیفه به معنای این که این نمیتونه این بیماری رو به قدر کافی بشناسه، ابزارهاشو نداره و گزارش کافی وجود نداره و امکانهای تست وجود نداره. یعنی الان شما شاید بین شما عزیزان یک نفر پزشک یا پرستار یا در علوم پزشکی باشه، چون من خیلی مشهور بودم با علوم پزشکی بودم قبل از اینکه به دانشگاه تبریز بودم و سال تا 75 به تهران منتقل نشده بودم، اونجا من در حوزه علوم پزشکی با بچه پزشکی خیلی ارتباط داشتم. به هر حال منظورم اینه که میدونم که در واقع این گفتار سلامت در ایران چه مشکلاتی داره. این گفتار مشکلش اینه که در ایران سیاست بر اون سیطره داره، یعنی گفتار سیطره سیاست بر پروفشن، بر حرفه، حتی در حرفه پزشکی هم این سیطره سیاست وجود داره. و گفتار رسمی سلامت در ایران دچار بروکراسی، گرفتار تمرکز، گرفتار سیاست ایدئولوژی که مثلا شما استقلال دانشگاه رو در نظر بگیرید مشکلاتی داره. عملا در نتیجه گفتار سلامت در ایران لکنت زبان داره، کم حرفی داره، در صداهای متناقضی در سطح رسمیش، در سطح غیر رسمیش به گوش میرسه، یا صداش ضعیفه به طور کلی گفتار سلامت در ایران و مغلوب به اصطلاح گفتار سیاست میشه، در سایه گفتار سیاست حرکت میکنه. البته خب اطباء، پزشکان و پرستاران و کادر پزشکی بسیار خوبی ما داریم، یعنی من وقتی میگم خوب، من چون یک پوپولیست نیستم، یک فرد اصلا گفتار سیاسی ندارم، من به من یک معلم، به من یک دانش آموز دارم، با دوستان در یک فضای انجیویی صحبت میکنم و طور کلی من صحبتم همیشه به این صورت سعی میکنم، اساسا زندگیم و سطح زندگیم و فعالیت ما و برنامه پژوهشیم و اینا اینطوره که در ایران دانش پزشکیمون بد نیست. ما اصلا ببینید، ما یک لگاتون پراسپریتی ایندکس داریم، شاخص لگاتون داریم که در سطح دنیا نقطه معلفه داره که مردم چقدر خوشبختن در دنیا، چقدر کامیابن، چقدر موفقیت در جوامع وجود داره، یک سازه‌ای دارن، نه بچگی، نه معلفی، نه سازنده داره. و در ایران یکی از در واقع دو مورد از بهترین مؤلفه ها که نسبت به سایر مؤلفه ها ما رتبه‌مون در دنیا خیلی افتضاح نیست، یکی بخش آموزش، یکی هم بخش سلامت. یعنی با همه مسائل و مسائل و مشکلاتی که مثلا در بخش آموزش که من سالها درش کار کردم، درس خوندم، درس دادم، کار میکنم، همچنان درش درگیر هستم و دربارش مطالعه هم میکنم به من مکتان شامون، ما رتبه‌مون مثلا از بین 149 کشور در بخش آموزش 71. یعنی خوب نیست برازنده یک ملتی در خور ملت ما نیست این رتبه جهانی، ولی به هر حال یه رتبه خیلی بدی نیست که ما خیلی واقعا سرفکنده بشیم. و در بخش سلامت هم 92 هست، در حالی که مثلا مؤلفه های دیگر رو شما در نظر بگیرید، مثلا در بخش سرمایه اجتماعی سوشال کپیتال ما 117 هستیم. پس اگر این 92 رو یا 71 رو در کنار 117 در نظر بگیرید، یا میخوام بگم حتی بخش سلامت ما در نتیجه وجود دانشمندان خوب، دانشجویان خوب، اطبای خوب، محققان پزشکی بسیار خوب در حوزه های مختلف رشته ها و کوشش هایی که دارن، نوآوری هایی که دارن، خلاقیت هایی که دارن، تازه بخش مهم نیست، بخش که در قول توجه نیست، در حالی که مثلا ما در همون شاخص لگاتون محیط زیستمون، در محیط زیست، در مؤلفه محیط زیست 111 هستیم، در مؤلفه کسب و کار 114 هستیم، در مؤلفه ایمنی و امنیت 120 هستیم، در خود مؤلفه حکم روایی گود گاورننس که چقدر عمل فنی حکم روایی که اداره جمعیت در جامعه چقدر خوبه، اونجا 136 هستیم، از رتبه بسیار بدی داریم. خب آزادی‌های فردی هم که تا حد اطلاعات عمومی هم هست که در ایران متفاوت با اون نرم جهانی است و ما رتبه 145. حالا بر حسب آنچه که در این مؤسسه غیر انتفاعی جهانی وجود داره که شاخص لگاتومه و اومده کشورها رو مقایسه کرده، رنگ کرده و رتبه‌بندی کرده، ولی حاشیه خطا داره، میشه نقدشون کرد، میشه ابزارهاشون رو، داده‌هاشون رو نقد کرد، ولی بر اساس آنچه که اعلام کرده، من تأکیدم فقط اینجا این بود که بخش پزشکی ما و سلامت ما تازه یکی از بخش‌های خوبه این کشور و زحمت‌هایی که در سطوح پایه این به اصطلاح بخش و حتی مدیریت‌های پایه و میانیش و چه رسا بخش مدیریت‌های بالا تلاش‌هایی می‌کنن، خلاقیت‌هایی می‌کنن، کوشش‌ها و نوآوری‌های بسیار خوبی دارن. حالا این گفتار سلامت در ایران، من میام گفتار دوم رو که گفتار سیاسته. در همه جای دنیا گفتار سیاست گرفتار ملاحظات اقتصادی شده، یعنی میخوام فقط زندگی مردم بچرخه و نوعی پارادایم اقتصاد سنجی بر گفتار سیاست در همه جای جهان سایه اندازه. میگن که ببینید بیماری که شما میگید ممکنه 2-3% جمعیت رو مشکل ایجاد بشه دیگه، مرگ و میر ایجاد بشه، برای اونایی که گفتار سیاست هم اینجا راحت میگن. بعد میگن که برای اقتصاد چی، فردا ما همین فردا، همین امروز، همین فردا ما نیاز زندگی داریم، نیاز به اقتصاد داریم، اینجا مسئله 100% جمعیت جامعه هست. این یک چون این توجیهاتی دارن و میگن که خب ما این سیستم جامعه رو اومدیم اسلیپ کردیم، سیستم اقتصاد رو در اسلیپ قرار دادیم، خب خاروندیم، 2-3 میلیارد رفتن تو خونه هاشون، بعد خواستیم ریستارتشون بکنیم و بیاد بالا، نکنه هنگ بکنه، نکنه کل هارد این اقتصاد جامعه همون تخریب بشه. ببینید یک چون این فضاهایی در گفتار سیاست در سطح گلوبال هست و برای همینه که در همه جای دنیا در ارتباط نوعا بیشتر در همه جای دنیا در ارتباط با شیوع این بیماری دیر حرکت کردن. اول حفره می رفتن، بعضی جا خیلی بیشتر این وضعیت مثلا در انگلستان، در آمریکا که یه آیدئال تایپیست، چون سیاست ترامپی شده آمریکا به نحویست که یک نوع پررنگیست از یک گفتار سیاست که پارادایم اقتصادی و کسب و کاری و تجاری داره و اصلا به نظر من سیاست در دنیا هم ترامپی شده تا حدی و به نحوی کم و بیش آشکار پنهان این ترامپی شدن سیاست در دنیا وجود داره و این گفتار سیاست در سطح جهانه. من قبل از اینکه وارد به ایران بشم خواستم اون درک خودم رو، درک ناچیز خودم رو از گفتار سیاست، البته این گفتار سیاست نبه های بسیار بدتری هم داره در سطح جهانی، یعنی اون هژمونی هایی که این گفتار سیاست در سطح جهانی درست میکنه و نظام نابرابر جهانی که این گفتار سیاست داره ازش مراقبت میکنه و جنگ هایی که ایجاد میکنه و مداخلاتی که میکنه در دنیا و جهانگرایی که داره، مثلا آمریکایی کردن جهان و بازارهای مصرفی که اصلا به طور کلی این گفتار و اون پارادایمی که پشتش هست به منافع اون کارتل ها و تراست ها و چیزهایی که وجود داره نتیجه شرایط ایجاد میکنه در مقیاس جهانی که میشه جنگ ها، آوارگی انسان ها، تحریم ها که ما خودیم به اصطلاح گرفتارش هستیم و رژیم ها رو جا به جا می کنن بر حسب موقعیت ها و منافعی که دارن و این خودش آور و آوارگان ایجاد می کنه. شما الان در نظر بگیرید این بیماری شیوع پیدا کرده، ما مرتب دستون رو می شدیم این موادتون مواد زیتونی وجود داره، مرتب خودتون تمیز بکنید. آوارگان ادلب چکار بکنن؟ آوارگان کم، کسانی که تو کمپ ها، حالا در یونان مثلا یه نمونهش، همه جا هست. اصلا عراق این مردم نگونبخت اگر اونجا بخوان درگیر بشن با این بیماری چیکار میتونن؟ این گفتار سیاست اینا رو حالی نیست. و افغانستان الان آثار نگران کننده داره نشون خودش نشون میده. این مردم، این ده ها چندین ده درصد جمعیت که جمعیت بسیار بزرگی از افغانستانی که زیر خط فقر زندگی میکنن، اینا چیکار بکنن؟ و این واقعا این ادلب رو من مرتب تصور میکنم که توش این بیچار زنها و بچه ها چطور میخوان زندگی بکنن در جاهای مختلف دیگه. حالا من میگم این گفتار سیاست در سطح جهانه. وقتی میایم به ایران باز وضع پیچیده تری داره. در ایران اولا امر سیاسی مغلوب امر سیاست مغلوب امر سیاسی شده، یعنی پالیسی حد مش امر سیاست مغلوب پالیتیکس امر سیاسی قدرت شده، یعنی کمتر سیاست در ایران حتی به معنای مشکلداری که در سطح جهان گفتم گرفتار پارادایم اقتصاد سنجی و اداره جمعیت به معنای عمل فنی است مثل سیاست کمتر درگیریم، بیشتر گرفتار ایدئولوژیه و برای همینم ناکارآمده. وقتی شما بر اساس یک ایدئولوژی بسته که یک معرفت کاذبه میخواید کشوری رو به اصطلاح اداره بکنید، این اداره چون این ایدئولوژی نمیتونه با اون چموشی که در زندگی هست، در فرهنگ هست، اون تنوعاتی که در جامعه هست بخواد جاری بشه و زندگی بکنه، اینقدر نمیتونه در محدوده ایدئولوژی توضیح داده بشه، تعریف بشه، گنجونده بشه و براش ختمش‌های تدبیرهایی براش تعریف بشه، نمیتونه اصلا. به هم میخوره این جهان زندگی، این زیست جهان به هم میخوره و بر همین که ناکارآمد میشه. یعنی من هستم وارد مباحث دیگر، مشروعیت و اینا هستم، اینا یه بحثای بعدیه. من در اون کف داستان دارم کارایی رو صحبت میکنم. در اون کف این نمیتونه و در نصیبیه دوچار تنش میشه امر به اصطلاح گفتار سیاست در ایران. دچار تشنج میشه. تحریم ها مثلا یه نمونه شه، چطور شد تحریم ها در این گفتار در عرصه سیاست ایران اینقدر گرفتار ما رو گرفتار کرده، اینقدر وضعیت مردم در قبل از ورود به کرونا چقدر مشکل بوده، حالا با کرونا چقدر این مشکل ها مثلا درآمدهای مردم نصف شده بوده، نمیدونم چقدر شده بوده چیزهای مردم قبل از کرونا، حالا در کرونا بیکاری هایی که بعدن به وجود میاد، مشکلات دیگه، خرج هایی برای دولت ایجاد میشه و این بیپولی، این امر گفتار سیاست چه کار بکنه. از همه مهم انسجامی هم در این گفتار سیاست در ایران وجود نداره، چون اختیارات و مسئولیت ها یک پارچگی متعارفی که در گفتار در امر سیاست در همه جای دنیا انتظار میره در وضعیت نرمش نیست. مثلا دولت که مسئول اداره اجرایی کشوره همه اختیارات و منابع رو نداره و خیلی اختیارات و منابع نداره، این اختیارات و منابع جاهای دیگریست. خب اینجاست که میبینید که گفتار سیاست در ایران در این داستان صداهای متناقضی ازش شنیده میشه، گرفتار تناقض و بعد اعتماد عمومی هم نسبت به این گفتار ترک برداشته، مخدوش شده، مشکلاتی داره. حالا من کاری ندارم که گناه گردن کی بوده، اصلا قضاوت نمی کنم، چون بحث من واقعا نیست که بخوام وارد این داستان های از یک منظر بسیار سیاسی بشم که در جای خودش میتونه اهمیت داشته باشه، ولی کار من این نیست. کار من اینه که احساس میکنم این واقعیت ها وجود داره، این اعتماد ها یک مناقشه آمیز شده، بحث انگیز شده. حالا یک گفتاری که اعتماد به او، همکاری با او، مشارکت در همراهی با او مناقشه آمیزه، بحث انگیزه به هر علت و یا به هر دلیلی که ما نمیخوایم وارد و الان میخواد چرخ، حالا اون پارادایم دنیا هم این گفتارهای سیاست میخواد چرخ زندگی مردم به چرخه و حالا میخواد این گفتار سیاست در ایران چرخ یک اقتصاد زخم دیده به چرخه و میخواد چکار بکنم. حالا شما واقعا خودتون بذارید جایی نمون، الان میخواد چکار بکنم مثل دولت آمریکا که نمیتونم چک صادر بکنم و به در خونها ببرن. اقتصاد تنومندی ما نداریم، ضعیف شده اقتصاد ما بر اساس ملت هایی که گفتن. از سوی دیگه شما در نظر بگیرید که کسانی که اومدن در صحنه اجرا مسئولیت حل مسائل و اجرای امور رو دارن مواجه هستن با یه رقبای سیاسی که اونا مترسدن که از این موقعیت استفاده بکنن یه خیزی بردارن و ماشین های سیاسی راه بیفتن و سواری مجانی داشته باشن و موجه ها و سواری موجه ها. پس میبینید که در گفتار سیاست یک گفتاریست که متردده، تردید داره، نمیدونه که چه کار بکنه. یه گفتارهای، یه بخشی از گفتارهای پار گفتارهای در این گفتار سیاست وجود داره که اونها مترسدن، این ها مترسدن که ببین چی میشه که احساس میشه که نمیتونه اداره بکنه. اون طرف هم خودش اصلا متردده که هم اختیاراتش هم امکاناتش، اصلا اعتماد جامعه به اون اساسا چارشوب و شالوده عقلانی برای اداره کشور وجود نداره و مجموعه اینها سبب میشه که گفتار سیاست هم به این وضعیت به اصطلاح دچار میشه. الان من برای اینکه بحث رو اینجایی برسونم که بتونید شما مشارکت بکنید میپردازم به گفتار رسانه. من گفتار ارسانم که سلامت رو و گفتار سیاست رو در حد بضاعت اندکه دانش آموزی درکی. ببینید بحثی که من دارم میکنم مربوط به احساسیست که در این چند روز دارم و تأملات کوچکیست که روش انجام دادم. حالا میرسیم به گفتار رسانه. ببینید در ایران این رسانه هم دست حکومت، یعنی رسانه رسمی در واقع باز در سایه اون گفتار سیاست، یعنی صحنه است از اون متعددها و مترصدها. و در این روزها این گفتار نوعا مهمترین عمل کردش قضاوت و شماتت جامعه هست و داره مرتب نشون میده که مردم این کار رو چرا اومدید نزدید ماسک فاصله رعایت نکردید اصلا نباستی میمدید چرا اومدید اینقدر توبان اینقدر تراشید اینقدر مردم و قضاوت میشه روی مردم همون مردمی که در اثر اون مشکلات عرض کردن که اومدن حالا انواع اقسام مسائل دست به دست هم داده که مجبور شدن یا به صورت این شده که نهایتا اینا این رفتارها رو از خودشون این چرختگی رو در اینها میبینیم. خب البته من عرض بکنم یه پرانتز کوچیکی بگم که این رسانه در سطح داخل دارم عرض میکنم و الا اگر نظام رسانه یه دنیا رو هم در نظر بگیریم اونجا مشکلات وجود داره. نظام رسانه دنیا هم باز در سایه سیاست در منافع داره حرکت میکنه و مخصوصا این رسانه های فارسی که ما داریم در خارج نام زیر سایه این یا اون سیاست هستن و این رو من اسمشو گذاشتم ببخشید این درک دانش آموزی من و تویی شدن رسانه ها یعنی ما رسانه ها مونن در خارج من و تویی شدن این نوع لومپنیزم رسانه ای رو من احساس میکنم که لومپنیزم رسانه ایست این تا پولداره و پرزرگ و برگه ولی خبرها رو یه جور میچینن برجسته میکنن بعضی خبرها رو به ایران که میرسه متفاوت ارزیابی میکنن تصدیرها رو چینش میکنن گزارشها رو یه جور تنظیم میکنن خلاصه با سیاست میرقصن حالا این سیاست یا آن سیاست و رسانه به معنای پروفشن به معنی نهاد اجتماعی که یک هنجارهایی داره یک مسئولیتهایی داره یه اخلاقیاتی داره تعلق به زندگی مردم و جامعه داره و اینها ما معمول در ایران که در سطح داخل که اساسا قابل درک وضعیت چطوره در سطح دیگر هم متاسفانه وضعیت به نظر من یک چنین وضعیتی داره که بسیار نامقبوله. حالا برگردم به این رسانه حکومتی حالا من بحثم رو جمع بکنم. رسانه حکومتی در داخل کارش شده قضاوت و شماتت که من از نظر نشانه شناسی دو تا دلالت درش میبینم. یکی میخواد این رسانه بگه که دولت نمیتونه کار بکنه، یعنی این دولت که چون از جنس نمیتونم اعتداله نوعی دیگر از ژانر اصلاحاته یا هر چیزی دیگه برحال نمیتونه، در این دلالت دیگری به لحاظ نشانه شناسی داره که اون که جامعه ایران هم نیاز به قیمومت داره، یعنی مشکل رفتاری داره و این به نظر من نمیخوام بگم این دستیزه هست یک پشتش یک برنامه ریزی هست، ولی این به لحاظ نشان شناسی نتیجه یک پرفورمنس یک عمل کرده که در این رسانه وجود داره. در خود این رسانه هم با هم بچه های بسیار خوب شاید برادر خواهرهای شما دوستان شما همسایه های شما هستن که دارن کار میکنن با این کارهای خلاقیت هایی هم دارن، ولی کل اون قضای عمل کردیش در اون ساختایی که قرار گرفت در اون گردونه نتیجهش به نظر من میشه یک نوع سلب اعتماد به نفس از یک جامعه. حالا این تنش خودم رو دارم به ما یک دانش آموز میخوام اون تنش خودم رو الان برای شما بگم. در یک چنین شرایطی یک قضاوت منفی بر به شکل آشکار و پنهان بر جامعه سنگینی میکنه، ممکن از زبان من هم بیاد بیرون از توی شبکه های اجتماعی هم بیاد بیرون که این مردم این کارا رو میکنن رعایت نمیکنن، یک قضاوت سنگینی روی جامعه بار میشه. جامعه ایران که مورد قضاوت قرار میگیره و شماتت میشه و حمایت نمیشه منو خیلی آزار میده، واقعا آزار میده. یعنی جامعه ای که درباره او قضاوت میکنیم ولی از او حمایت نمیکنیم، هیچ خیری، هیچ مراقبتی از این جامعه وجود نداره. کسی غمخوار این جامعه نیست. و به نظر من از این جامعه باید حمایت کرد. اجازه بدید اشتباه گفتم. ما که حمایت باید کرد، از این جامعه باید دفاع کرد و با این جامعه باید غمخواری کرد. خب برای این به نظر من در این وضعیت آشفتگی گفتارها ما باید به یک گفتار اجتماعی پناه ببریم، یعنی برای حمل این معضل آشفتگی گفتارها که عرض کردم، جامعه ایران نیاز به گفتار اجتماعی داره. گفتار اجتماعی، سوشال دیسکورسی که پس پشتش یک اخلاقیات وجود داره، شالودش یک نوع رشنال سوشال رشنالیتیه، اخلاقیات اجتماعی، خرد اجتماعی، خرد مرزی اجتماعی و یک گفتاری که یک حیثیت مدنی داره، یک سابقه اجتماعی داره، یک گفتار نیرومندی باشه که اثرگذار باشه، یک گفتار اجتماعی جان، یعنی در واقع گفتاری که گرامر داره. همینجوری الکی دلخوش بودن، نق زدن، بعدو بیراه گفتن، این و اون رو زیر سوال بردن، این گفتار مؤثری نمیتونه بشه. یه گفتار هنجارمند به معنای هابرماسی کلمه، یعنی یک نوع کنش ارتباطی، یک نوع عقلانیت فرهنگی که گرامر داره، دستور زبان داره، وقتی فراستها داره صحبت میکنه باید دلایلی داشته باشه، شواهدی داشته باشه، دلیل آوری بکنه، بعد وقتی صحبت کرد گوش بده ببینه که چه محدودیت هایی صحبت رو داشته، چه خطاهایی داشته و بعد طرف دیگر رو بفهمه، خشونت کلامی نداشته باشه و جویانه گفتگو بکنه، دلایل رگهای گردنش به حدت قوی نباشه، که هنجارهای زبانی وجود داشته باشه. ما نیاز به یک گفتار اجتماعی داریم، چون من واقعا یکی بزرگترین ترسامیه که گویا در جامعه ایران اجتماع تمام شده، یعنی اصلا اجتماعی دیگه مثل اینکه میخواییم بود. من یه نظر اغراق‌آمیز دارم عرض میکنم، برای اینکه تنش خودم رو عرض بکنم، مثل اینکه یه پایان اجتماع در ایران وجود داره. اونقدر مثلا فردگرایی خودمدار، همه میخوان مثلا جریم خودشونو بکشند، گویا دیگه اجتماعی وجود نداره، یعنی تنهایانی هستیم میان تنها. و خب حالا شما دوستان عزیز که میخواید الان شروع بکنید بحثاتون رو و نهاتون رو، من ببخشید که آیدن طولانی شروع از جنبه کاریان و از همه تیم آیستنی کردن و برای دوستان که از آقای گفته و ایجاد کردن، شاید یه ذره از اون پروتکلشون اگر این برای اون بشه از زمان ببخشید، چون به من اونجا اعلان چیزی نشد، همجوری ادامه میدادم. برای این به نظر من باید به این جامعه زبان داد، یعنی زبان بخشی به جامعه ایران، اعطای زبان جامعه به خودش، زبان بخشی به جامعه، یعنی جامعه بتونه زبان باز بکنه، ولی زبانی که زبان هنجارمنده، زبان سرغامیزه، زبان بدور از خشونته، ولی زبانی که پشتش تفکر انتقادی هست، پشتش اخلاقیات اجتماعی هست و کنش ارتباطی هست و اخلاقیات فرهنگی هست و در اون حافظه تمدنی هست، در اون خاطره تمدنی هست، در او اعتماد به نفس اجتماعی هست و این زبانی که توش تنوع وجود داره، در ضمناً زبانی که یه مقدار خصیصه فنی داره، یعنی مثلا درد رو میگه، درمان هم میگه، درد رو درست توصیف میکنه، راه‌حل‌ها رو که جستجو میکنه، وقتی امری رو بررسی و تحلیل میکنه مراقبت میکنه که درست به لحاظ با دانش موثقی ارائه بده، اطلاعات موثقی داشته باشه، درست به سنجه، سنجشگرایانه هست. ما یک نیاز داریم که به اصطلاح جامعه یک چنین وضعیتی، چنین حمایتی بگیره و جامعه که این زبان رو نداشته باشه، یعنی نتونه حرف بزنه یا زبان اون هنجارمند نباشه، همه باشه و هیاهو باشه و غوغا باشه، این جامعه نمیتونه این حسن شأن اجتماعی خودش رو و حیثیت اجتماعی خودش رو حفظ بکنه. و اینجاست که در واقع من تنش خودم رو با این احساس قرین امید میکنم و ترس و دلهوره خودم رو و ترس و لرز خودم رو حاوی امید میکنم، سرشار از امید میکنم، که همون امید اجتماعی است، امید زبانی است، امید معرفتی است، امید اخلاقی است و امید اجتماعی است. یعنی این معنی که میتونه جامعه زبان داشته باشه و در فضاهای گفتگویی این زبان رو توسعه بده و از طریق این زبانش به تقلیل مرارت هاش فکر بکنه. مثلا در وضعیت کرونا که ما باش مواجه هستیم، به فکر مدیریت این مسئله در سطوح اجتماعی باشه، به فکر حمایت های لازم اسلامی که مرتب در بارش قضاوت میشه و حمایت نمیشه. مثلا من به عنوان یک شهروند میگم اینا چرا اومدن بیرون، برای نمیدونم که اگر بعضی از اینا نیام بیرون چی میشه، اگر اومدن اصلا علتش چی بوده و بقیه داستان ها که دوستان با بحثاشون میگوشاید. خیلی متشکرم که گوش دادید به عرایز بنده و از ملاحظاتتون استفاده بکنید. من در این فاصله که صحبت میکردم یک به که دوستان هم که دوست نوازی میکردن و کوچیک نوازی میکردن و اینجا پیام های خودشون رو برای دوستان و برای بنده هم در کنارشون درس میکردن، به اونها دوباره سلام عرض میکنم. خوشحالم بودی و خوشحالم که در خدمت شما هستم و از ملاحظاتتون و از نقدهاتون در این کار گفتگوی کوچکی که در این فضا داریم انجام بدیم بهره خواهم گرفت. خیلی
متشکرم. خیلی لطف کردید، متشکرم از فضل وقتتون. دوستان از پرسش‌های خودشون رو میتونن در حاشیه متن تایپ کنن و یا اینکه اعلام کنن من میکروفون رو به شما بدم. حالا استاد، من اولین پرسش خودم داشتم که اون بخش پایانی گفتگوی شما این بخش امید بخشی رو خیلی کوتاه کردید، در صورت اون فکر میکنم قسمت گل بحثتون بود. خیلی دوست دارم اون قسمت رو که بس بدید، گسترش بدید و ما با مثال این رو بیشتر بشنویم از شما.
جناب کاویان، اولا از شما ممنونم که این طرح بحث رو در باب دوستدار گشایی رو شما آغاز کردید. من سوالم از شما پروتکلتون چطوره؟ آیا گروه در واقع سوالاتون درکم رو بگم، چقدر وقت مونده و بقیه دوستان یا نه میخواید که شما در صدر بحث ها مسئله خودش رو داشته باشید؟ نمیدونم بقیه دوستان، نمیدونم چارچوب و پروتکل شما هر طوره همونطور عمل.
ما تا ساعت 10 شب فرصت داریم و
البته که من مغانیم گفته بودید، ولی خب من نامله زور ولی
هر دور دوست برای شما مقدور هست.
بله،
هر طور که شما برای شما مقدور هست.
بله، سعی میکنیم که حتی اگر ممکنه، اگر ایرادی نداره مغانیم بوده مثلا یه رو به 10 تمام کنه، اشکال داره؟
نه خیلی متشکرم، خواهش میکنم. پرسش هم
خودتون خودتون مدیریت بکنید. آیا سوال ها من یادداشت کاغذ رو برداشتم که یادداشت بکنم. آیا یک به یک در بخودم؟
بله استاد.
بله بسیار. و عرض کنم که امید بله یک اگر اجازه بدید چون امید رو من یک امر اگزیستانس میدونم، یک امر وجودی میدونم. امید یک وضعیتی است که درگیر با ناامیدی است. کسی ناامید نباشه نمیتونه امیدوار باشه. اساسا امید یک مفهوم پارادوکسیاله و اما باید یه وقت دیگری درباره این امید که چی هستن، چه پوزیشنه که انسانی نیاز به امید داره و از خود امید میتراود و میخواهد امیدوار باشه. این تقلا و این تمنای وجودی برای امیدواری همانطور که درگیر یک تضادها و یک قضیه دیالکتیکی داره. ببینید در خود ادبیات ما هم در نومیدی بسی امیده، اصلا نومیدی نباشه امیدی بیرون. اصلا امید خیلی از اینه که من میدونم که فردا برام کار خواهم کرد، این که پیشبینیست یا پیشنگریست یا آینده تجربیست. امید یک حالت دیگریست، یک وصفحال دیگریست، یک رنجه، یک صبوری نیست، یک تصمیمه. کسی تصمیم میگه که امیدوار باشه. این چیکه کردن، این جاری شدن، این یک نوع نگاهیست که ما به وضعیت خودمون، معناییست که به وضعیت خودمون و بودنمون میدیم. و اون چی؟ این خیلی داستان دلکش و درازیست و مسئله شخصی هم از مردم. یعنی شما اسمش رو درس گفتار نذارید، بگید که یک ماه بیایم در بارش، چون درس گفتار بگید منم میام تمام اون مباحث مطالعاتی رو نظرین رو میام میزنم و خودم هم چرخ میشم. یعنی اینا حجاب میشه و من نمیتونم حتی امید خودم رو با این نظریاتی که خیلی هم علاقمندم، خیلی هم کار کردم مثنوی افتاد من، اما من نمیتونم آن امیدم رو حس بکنم که جستجو میکنم. اون رو میخوام با شما در میان بگذارم، درباره امید صحبت بکنیم، با هم گفتگو بکنیم، در قصه‌های شما، تجربه های زیستی شما و رنج‌های شما و شوق‌های شما و هیجانات شما و شناخت‌های شما درباره امید رو هم من بشنوم، استفاده بکنم. اما اون چیزی که الان در ارتباط با بحث حضرت عالی جناب قابیانی عزیز عرض بکنم، جامعه ایران نیاز به تأسیس امید داره، نیاز به تجربه امید داره. ببینید امید در خانه فرهنگی، در یک خانه اجتماعی، در یک خانه محله، در یک سازمان، در یک خانواده، در یک جمع تجربه و مزه میشه. یعنی یک جمعی باید رنزی داشته باشن، تنشی داشته باشن و بعد ابتکاراتی داشته باشن و یک مبادله معنایی داشته باشن و از توش یه افقی گشوده بشه و امید رو مزه بکنن، امید رو تجربه بکنن. این تجربه امید در جامعه ما نیست و این امیدهایی که تجربه میشه انباشت و به بلوغ رسیدنش میشه تو تأسیس امید. من حالا درکم به مای دانش آموز نیستیم شو گذاشتم تأسیس امید، تأسیس میشه یعنی institutionalized میشه، یعنی نهادینه میشه. خب وقتی امید تأسیس شد، ساختارمند شد، پیکره خودش گرفت و قائم به اون پوزیشن های فردی و اون امیدهای صرفا وجودی فرد به فرد اندیویجوال ها و انسان ها نبود، بلکه یک بینانیتی پیدا کرد، یک چرخشی داشت بین امیدواران و بین امیدوارانی که ناامیدن و ناامیدانی که امیدوارن و کسانی که تنش امید دارن، و بعد این تأسیس میشه و بعد توسعه پیدا میکنه. یعنی امید در جامعه توسعه ده. شما جوامعی که میبینید که کم و بیش در اونها احساس میکنید که اثر بخش حس بخشی هست، یعنی صرف افیکیسی هست. احساس میکنن که من اینا رو بررسی کردم تا حدی در کتابشان بود. همه این چیزهایی که من میگم بررسی کردم، شما اون مخرجش رو در نظر بگیرید، یعنی در امانه واقعا یک دانشان بود، یه تقلیه هایی کردم، دیدم که اینا یه مسئله کوچیکی که مثلا اینجا شما الان دوستان اینجا میبینن در این پروتکل، در این پلتفرم، در این فضایی که مثلا یه ایرادی وجود داره یه جایی، بعد یه اصل بخشی به شما میگه که همون رو میتونید حلش بکنید، درجه بشید، جرامیز بشید. اینا این کار رو مزه مزه میکنن، بعد میبینن این مسائلشون حل شد، بعد مرتب این امید رو تجربه میکنن، تأسیس میشه و به بلوغ میرسه و توسعه میره. و بعد در یک چند جوامعی میبینید که امکانیته امکانها بیشتر میشه، یعنی امیدواری منشأ بحث انتهای امکان به کشف مجدد خودمون میشه. میبینیم چقدر ما دارایی هایی داشتیم، توانایی هایی داشتیم. به هر حال باز برمیگردم به خودتون کاویانی عزیز، یعنی امید یعنی شما، یعنی کوشش شما، تلاش شما و اون به اصطلاح ارتباط های شما و این تضاهایی که ایجاد میکنید و ترس و لرز و بیم و حراس و تنش‌های ناامیدی که از شما درون شما هست و همچنان شکل میکنید و حرکت میکنید.
سپاسگزارم استاد. من میکروفون رو میدم به آشام زاد عبدالدایی که ایشون سوالش رو مطرح کنه.
بله
آشام جان بفرمایید. صدامو داری آشام؟ استاد تا آشام میکروفون رو جواب بدن خانم دارابی پا...
خانم دکتر اینجا میبینن چه بحثای قشنگی دارن. ای کاش که نمیدونم
صدای من هست.
آرشام جان صدا تو نیاز داشتم. چطوری؟
سلام آقای فسادخواه. خیلی ممنونم ازتون بابت
دعوت. اینجا به من میدادی خستم امروز. اون دمنوشهایی که بارم.
قربان شما. ممنونم ازتون.
قربانت برم. خانواده خیلی
خوب مشتاق دیدار هستم. ممنونم ازتون. سلام دارم خدمتتون.
نیازمند صدا بودم. ما با آشام گفتگوهای توی پارک ها، توی خیابان ها، ما خدمت شما هستیم.
لطف دارین آقای فرستاد. ممنونم، امیدوارم بتونم
بعد از دانشکده
ببینم تو
سالن ها میمد به بیرون از نمیدونم چی ها. بله
کلوچه آقای فرستاد بیادتون
میاد. ما نمیش رو نبود. حالا بچه های مدار ناراحت میشن ممکنه. بله صدای کاویانی در اومد. یخسی نکنید.
من وقت دوستان رو نگیرم زودتر آقای فرستاد سوال خودم رو مطرح میکنم. من دو تا سوال خدمتتون دارم. یکی این بوده شاق فراست ها توی نوشته هایی که این روزا شما در باره وضعیت کرونایی ما دارید و به طور عام در همه این نوشته های شما تاکید زیادی بر مقوله آگاهی و ارتقاء آگاهی در اصلاح و بهبود میره به عنوان یک علت بسیار مهم. من خیلی دوست داشتم که به عنوان سال اول از شما بپرسم که عامل آگاهی در کنار عوامل دیگه برای اصلاح و تغییر چقدر زور داره؟ گاهی اوقات ما میبینیم که عواملی مثل پول، عواملی مثل قدرت، مثل رسانه، حتی مثل نیاز جنسی خیلی آثار بیشتری میذارن لاقل روی یک سری از افراد، یک سری از نهادها که اونها رو تغییر بدن و گاهی اوقات اثر آگاهی اینجا خیلی کمه و یا حتی به صفر میرسه. من دوست داشتم در این ارتباط از شما یک تحلیلی رو دریافت کنم. سوال دوم که اگر فرصت شد و دوستان دیگه این سوالی نداشتن رو خواستم پاسخ بدین، با توجه به اینکه شما در ارتباط با زیست اخلاقی دستگاهی دارین و من استفاده کردم گاهی اوقات از اونها، مقوله آرمان اخلاقی داشتن، اخلاقی زیستن، نسبتش با پرفکتیویزم و کمالگرایی، بی‌نقص‌گرایی، کامل طلبی و مطلق گرایی چیه؟ به ویژه توی فرهنگ ما که گاهی اوقات یک پشتوانه صوفیانه، یک پشتوانه دینی، یک نوع عصمت گرایی درش هست، افرادی که توی روال معنوی زیستن و اخلاق زیستن میفتن خیلی در معرض این خطر هستن که به اون کمالگرایی مخرب دچار بشن. چجوری میشه معنوی زیستن و اخلاق زیستن رو با مبتلا به اون کمالگرایی ها نشدن جمع کرد؟ خیلی ممنونم ازتون.
خیلی ممنون. آقای کاویان چیکار بکنیم عزیز؟ خیلی ممنون. البته این در طرح بحث‌های شما برای من فرصتی است برای یادگیری. و سوی دیگه من کلمات رو آسان می‌کنم، شما کلمات رو دشوار می‌کنید. یعنی می‌گید که کلمات آسان شده، وقتی هم رسیدی که کلمات رو دشوار کنید. و درود بر شما که کلمات بنده رو دشوار میکنید. یه کلمه که آرشام مثل همیشه دشوار میکنه آگاهی. ببینید این کلام آرشام خیلی کلامه برای من خودش آگاهی بخشه. یعنی کلام آرشام که میگه آگاهی چقدر زورش میرسه، خود درگیره با خودش. چرا؟ برای اینکه با همون آگاهی و با بست آگاهی و با ژرفا و بخشی و آگاهیش میرسه به قدرت، میرسه پول، میرسه به اون عینیت هایی که دارن با این آگاهی اصطلاحات چالنج میکنن و این به تعبیر دوست عزیزم آگاهی رو خونسا میکنن، نتیجه‌اش رو کم میکنن. خب این خود این تحمل آرشامی یک تحمل خود درگیره، یعنی آگاهی که برای درگیر با عینیتی که بدون آگاهی به اون عینیت، بدون آگاهی به نحوه درگیر شدن با این عینیت و تغییر این عینیت و بهبود بخشیدن به این وضعیت، باز ما نیاز به یک آگاهی داریم. پس آگاهی یک مفهوم بسیار پویاتر و عمیق‌تر است که منظور فقط، البته اینا رو همه دوستان چون آشنام رو از نزدیک بیشتر در خدمت شدن بهتر از من میدونه، ولی به هر حال اون چیزی که بنده تنش خودم رو بگم، بعدا محدودیت درکم بیشتر باید بحث بشه تا برملا بشه، درگیریم اینه که ما نباید خیلی اکسترنالیست بشیم، یعنی خیلی در واقع به بیرون حوالت بدیم، به اون قدرت که هست، به اون مناسبات و اون بازار و اون ایدئولوژی بازار و اون نابرابری ها و اون واقعیت زمختی که خود رو بر ما و بر آگاهی ما تحمیل میکنه، ولی ما برای آگاهی به این واقعیت باز برمیگردیم به آگاهی تا با این آگاهی برای تغییر اثر بخش، تغییر بهتر و موفقیت آمیزتر این واقعیت زمخت کوشش بکنیم. یعنی از پس، یعنی این زبان ماست دوباره و این ذهن ماست که باید، و این ذهن جامعه هست و این منتالیتی جامعه و این آگاهی اجتماعی هست که آگاهی سرزمینی هست که بتونه با عینیت هایی که بر او در چنبرش قرار داده او رو در چه آگاهی رهایی بخش میتونه بشه. این البته درک من به عنوان یک دانش آموز از بحث بسیار مهم آشان نمیتونیم به این سادگی بگذاریم. مطلب دوم که فرمودن اخلاق، علی جان برم جلو یا چون آشان اشاره کردیم
مختصر بفرمید ممنون میشه
مختصر اونو که علی به من هرکشو گفت
خواهش میکنم راحت باشید بفرمید.
بله، عرض کنم که ببینید اخلاق به نظرم آرشان باز به نظرم نکته مهمی میگه. اخلاق، اجازه بدید من درک خودم رو بگم، اخلاق ادامه شادی ها و رنج های ماست. یعنی این شیخ با چرا همین گشت گرد شهر که از دی مدت معلولم و انسان ما رو دوست گفتم یافت می نشدم جسته ما گفتن یا اون جستجوی انسان کامل، اون پرفکشنیزمی که آرشام اشاره کرده، اون کمالگرایی که میتونه با حالا همه عرصه ها رو سیاستون یک جور منکوب بکنه و حتی اخلاق هم اشاره فرمودن و نخبه‌گرایی در اخلاق، اینا بحثای بسیار مفصلی میخواد که استفاده بکنیم از دوستان، ولی اون درک من اینه که اخلاق یعنی اخلاق مردم کوچه و بازار، یعنی اون تنش‌هایی که بچه استعلایی پیدا میکنن. ببینید ما یه رنج‌هایی داریم، وقتی این رنج یه خورده جون میگیره و معنا آثارشو از معناهای جدیتری میشه، این رنج میتونه خصیصه اتیکس و خصیصه مورال داشته باشه. یعنی چرا شما یک نوع در واقع رنج معناداری دارید میکشید یا شادی ها و مسرت هاتون بچه استعلایی پیدا کرده، مثلا میخواید خیر عمومی ایجاد بکنید تا شاد بشید، میخواهید غمی از غمخواری خاطر غمدیده‌ای بزدایید و اون خوشحالی و اون سرور و اون ابتهاجی که در شما روی میده، پس شما هیچ شکاری نمی کنید، دنبال پویش وجودی خودتون هستید، دنبال مطلوبیت های خودتون هستید، دنبال معناهای بیشتری برای بودنتون هستید. پس میبینید که اینجا اخلاق یعنی به تعبیری که حالا این اگر حالت البته آشان روی اون حالت کمال گرایانش بشه، میتونه یک ببینید زندگی انسان یک سازمان بیمه نیست، یعنی هیچ وقت ما همه سلوشن های ما میتونه برای ما یه پرابلم بشه، همه مسئله راحل های ما خود میتونه یک مسئله بشه، میتونه اخلاق که یک سلوشنه، البته من بگم اینم بگم در ادامه گفتار آشان که به نظر من اخلاق یک سلوشنه، یعنی اخلاق یک راحل است برای مسئله های شخصی من، برای من احساس پوچی میکنم، من احساس آرامش وجدان ندارم، من از طریق اخلاق این مسئله رو حل میکنم و بعد با خیر عمومی توجه به خیر عمومی مسئله جامعه‌ام رو و همسایه‌ام رو کنم و در نتیجه من احساس میکنم تا هیچ نفر بدبخت است هیچ کس خوشبخت نیست. این اخلاق و این تلاش من با عرض معذرت این رو در زندگی مردم دیدم. من بارها بارها صدها بار ببخشید هزاران بار از مردم عادی، از مردم کوچه و بازار هیچ ادعای اخلاقی ندارن، هیچ مفهوم اخلاقی هم به معنای تئوری که کلمه بلد نیستن، واقعا میدونم، شناخت دارم از قوم و خویش، همسایه ها، دوستان، مردم محل، توی ون سوار میشنم، توی تاکسی میبینم که یکی مثلا خورد نداره دادن به یه پوستر میگه آقا این من میدم، اصلا نشه میشناسه اونم میشه میده، این چه خیابون یه اخلاقیاتی وجود داره که اگر فرصت ایجاد بکنیم که همین ببینید اخلاقیات پروتستانی چطور به وجود اومده، پیوریتن هایی که آمریکا رو ساختن این اخلاقشون در این دهستان هایی که بعدن ایالات متحده آمریکا شد و اون رویای آمریکایی رو درست کرد، حالا این وضعیت بد آمریکایی رو در بحثم یه ذره بیشتر بدیش رو گفتم، اجازه بدید به اون سویه زیبایی که در آمریکا وجود داره یه تمدن ساخته رحم، ببینیم که پشتش اون اخلاق بود، پشتش اون به اصطلاح پویش هایی که در این دهستان های 1000 نفری 2000 نفری 500 نفری با هم زندگی می کردن و متوجه می شدن که پایان اخلاق پایان اجتماع هست، یعنی احساس می کردن عجب، یعنی اخلاق یعنی اون عقلانیتی است که با اون زندگی می کنیم. ببینید اخلاق به یک معنا از دیدگاه علمای اخلاق خرد عملی است دیگه، علی جان شما چون
استاد خانم دارابی سوالی رو تایپ کردن اگه ملاحظه بفرمایید
بذارید اجازه بدید ببینم، بله داشتم میخوندم که ببخشید خانم بکر، بله بله راه حل عملی و سریع برای بازگرداندن زبان مسالمت‌آمیز به مردم. شرایط در حال حاضر به شدت از نظر درمانی نگران کننده است. بله دقیقاً. برای اصلاح رفتار چه میتوان کرد؟ باید از خود حضرت عالی استفاده بکنیم. بحث بفرمایید دوستان، بحث بکنم. من تصورم منظور خانم دکتر از راهکار عملی و سریع، من حسم اینه که منظورشون اون راهکارهای سریع و عملی نیست که دنیا رو به هم ریخته، یعنی تمام دوزخ رو همون راهکارهای ساده و سریعی بوده که کسانی اومدن گفتن من یک راهکار خیلی اساسی دارم که تمام مثلا. منظور خانم دکتر این نیست، منظور در همین فضایی که ما داریم صحبت میکنیم تنشی دارن، نگرانی هایی دارن، میگن که ما به فکر یه کوتاه مدت بکنیم یا مدت بکنیم بلند مدت بکنیم، به فکر این وضعیت های کوتاه مدتی که مخاطرات جدی وجود داره. حالا ایشون اشاره فرمودن از درمانی و به درستی هم، من فکر میکنم که با اون زبان بخشی که عرض کردن و با اون فضاهای گفتگویی و اون اجتماع و اون صحبتهایی که عرض کردن، درکم اینه که شما بتونید توانمندسازی بکنید این جامعه رو که محلتون رو، شهرتون رو، حالا جناب کاویانی اشاره فرمودن درباره این خود این نهادی که ایجاد کردید و نهادهای مشابه، میتونید در واقع درگیر بشید از طریق هم این چیزی که در بحث آجان داشتیم که اون آقایی هایی که لازمه برای مواجهه با وضعیت، مواجهه با مشکلاتی که بسیار در زندگی ما هست، خودمون اول آگاه بشیم به این مشکلات و بعد اون شو ایجاد اون شو راه حل دادن، ورکشاپ ها، کارگاه های پوچکی که در این فضاها ایجاد بکنید که یاد بگیریم که چطور این مسیر پرخطرمون رو طی بکنیم و حتما هم انشالله طی میکنیم و با همکاری هم دیگه و حتی اجازه بدید من بگم با همکاری دولت و جامعه، همکاری جامعه و دولت، یعنی مقیاس های بزرگی هم داره که باید تلاش بکنیم، یعنی به رغم تمام گلایه های
سلام عرض سلام دارم خدمت همه دوستانی که تشریف دارم، خصوصا جناب آقای استاد فراستخواب. من خودم استفاده کردم. یه سوالی دارم خدمتون و حالا اگر بعد از پایان پاسخ شما یه فرصتی هم بدن یه نکته هم میخواستم خدمت دوستان داشته باشم. عرضم رو این مسئله است، آیا با توجه به شرایطی که ماها توی این تجربه زیسته ای که حالا خود ما تقریبا توی 30-40 سال گذشته داشتیم، واقعا به معنی واقعی کلمه ما مردم که شما هم یکیش هستید و وجود هستیم با داریم زندگی میکنیم، هیچ وقت نه جزئی از مسئله بودیم نه جزئی از راه حل این حکومتی که یا اون کشوری که داریم، آیا الان میشه انتظار داشت از مردم که یه دفعه بگیم که شما خودتون مسئله به وجود میارید و خودتون هم میتونید این بحران رو حل بکنید؟ این سوال رو از شما داشتم که آیا این انتظار به نوعی میشه گفت غیر منطقیه که از مردم خواست و بهشون فهموند، چون رفتار خود مردم این رو نشون داد که مردم نه خودشون رو جزی از مسئله میدونن و نه جزی خودشون جزی از راه حل. چرا میبینیم بعضی از مردم عامه رو میان، همین عامه‌ای که الان بخش زیادش مسافرت رفتن، الان ما روبرو هستیم پیش بینی داریم در مورد اینکه تهران چه اتفاقی براش میخواد بیفته. سعی کردم الان نمیدونم سوالم رو تونستم خدمتتون بدم انتقال بدم و میخوام که اون نگاه آلمانی شما رو داشته باشم نسبت به این موضوع و یاد بگیرم مثل همیشه.
ما بگیم من میکروفون شما چون پیشواک داره میبندم مجدد هر وقت خواستید به شما میکروفون میدم.
اگه صحبت استاد تمام شد یه کوچولو به اجازه بدید ممنون
میشم. موقت میبندم که پیشواک نداشته باشه.
درود بر شما.
الان نوبت بنده شد، ببخشید. مای پاویانی.
بله بفهمید دوستان.
من خیلی استفاده کردم، آموختم در واقع همینطور که خودشون توضیح هم دادن پیچیدگی قموز مسئله رو توضیح دادن. من فکر میکنم توضیحشون برای من خیلی کمک میکنه که انتظار از مردم واقعا انتظار نخبه‌گرایانه و انتظار همون بحث کمال‌گرایی که هاشم جان گفتن انتظار جزاف نمیتونه بشه و یعنی این انتظار باید یک رئالیسم سردی هم توش وجود داشته باشه، ولی این رئالیسم سرد، این دوست استاد عزیزی که صحبت فرمودن اسمشون رو من ببخشید نمیدونم،
بیگی
از کنم جناب بیگی عزیز که این بحث رو مطرح فرمودن، بس بسیار آموزنده بود برام، یعنی پیچیدگی قضیه رو واقعا برای همه ما نشون میداد. این انتظار از مردم نباید در حد به اصطلاح جذاب بشه، مسلم اینطوره. ولی باز میخوام برگردم به این که ما یک نگاهی داریم که احساس میکنیم که همچنان باید تلاش کرد، کوشید، فعالیت کرد و نمیتونیم قطع امید بکنیم از وضعیت خوبمون، بهبودمون، تغییرمون. حالا اشاره فرمودن که مردم نه بخشی از مسئله هم نه بخشی از راه حل هم. این البته بحثشون بسیار برای ما رهگشا است، ولی در این حال باز باید ادامه بدیم اشاره در یک از خود تر بحثی که جناب بگی کردن میتونه فضای یک گفتگو کافی شد نباشه برای این بحث بسیار زیبایی که مطرح کردن، ولی نباید مردم را اسطوره بکنیم، یعنی این مردمی که نه بخشی از راحل هم نبخشی از مسئله هم، یک چون مردم که بشه تفریفشون کرد و اصلا از رادیکال جامعه آورد بیرون، یک چون این مردمی وجود نداره. مردم اتفاقا به خودشون توضیح فرمودن، به درستی هم توضیح فرمودن که این مردمی که من هم عرض کردم چند میلیون نفری رفتن الان برمی کردن به تبیر ایشون به درستی به تهران، در حال برگشتن یا برگشتن و بعد ما بیدید نیمو در گوهان یه چیزی هست که تختیب و انفوزق و هم دیگر رو بکشید، ما در گوه داریم یک نوع کشتار جمعی را انداختیم، هم دیگر داریم میکشیم، یعنی داریم هم دیگر نابود میکنیم. خب این نتیجه ناآگاهی ماست و نتیجه تصمیم شدن ما به وضعیت هاست و پوزیشن هاییست که درش قرار گرفتیم و نتیجه استیصال اجتماعیست و در نتیجه اون رئالیسم سردی که در کلام بگی عزیز هست که برای من بسیار رهگشاست و افق‌گشاست، این رئالیسم سرد باید بمونه، اما زندگانی آشتی ضده هاست. در دل این رئالیسم سرد یک امیدی برای بهبود، یک زبان وجود داشته باشه، تعامل وجود داشته باشه، با همین مردم باید گفتگو کرد و اونها رو وارد هم مسئله کرد و هم راه حل کرد و برای این که درگیر بشیم با مسئله و راه حل نیاز داریم که با دیگران گفتگو بکنیم، با همه و حتی اونهایی که شما اشاره فرمودید. پس انتظار از مردم در واقع ببینید بحث حضرت عالی، بحث بیجی عزیز با بحث آشام عزیز، دوتاشون دوباره از جنس یعنی در واقع صدای یک نسل دیگه به من این صدا میاد تا به من نشون بده که این نسل مسائلش بسیار پیچیده تر از اونه که این عرایض ساده بنده بتونه اینا رو برگزار بکنه. ببینید میگن که این آگاهی داره چی کار میتونه بکنه، ایشون هم میگه که این انتظار، این اکسپکتیشن در سطح انتظار ما از یک جامعه، اتفاقا من در این سیاه مشکی که ما ایرانیان دارن تنشهای بنده هست، اونجا همین بحث جناب بگی رو منم در بایان این کتاب دارم دیگه، و جامعیست که انتظارات بالایی داریم از هم دیگر و اما امید نداریم، یعنی جامعه است که انتظار اخلاقی داره، امید اخلاقی نداره. جامعه است که سطح انتظارات بالاست ولی نمیتونه اون چیزی که میخواییم در زمین تأسیس بشه، روی زمین مثل دنبال بشه، تبدیل راهبردها، تبدیل به یک تاکتیکایی که خانم دکتر دارابی عزیز مطرح کردن، یعنی راهکارهایی از توش به وجود بیاد. چرا؟ برای اینکه زبان نداریم، برای اینکه ارتباط نداریم، برای اینکه گفتگو نداریم، برای اینکه کسانی که اشاره فرمودن رفتن سفر، ما غیر از ما نیستن، اونها مایی، ما اونهایی، و اونها تافته جدا گفته از این جامعه نیستن، اونها یک موجودات ناآگاهی که بی غیر مسئولن کلن، اینها هیچ اینطوری نیست، اینها بخشی از این چرخه، همه زیر یک آواری، همه قربانی یک گردونه ای هستیم که خودمون مسئولیت داریم نسبت به این. یک مسئولیت جمعی وجود داره، از مسئولیت های شخصی ما شروع میشه، یک مسئولیت جمعی است که باید از طریق گفتگو جناب بیگی عزیز درکم رو بگم که شما با اون صحبت بفهم بشه.
خیلی ممنونم. من خیلی دیگه وقت شما عزیزان رو نمیگیرم، فقط یک عرضی داشتم خدمت شما دوستان. من با عنوان حالا توفیقی شده 3-4 سالی هست توی مجموعی از حوزه ریاست جمهوری دبیر کارگروه حقوق انسانی هستم و توی یک ماه گذشته در خدمت خیلی از اساتید یه پویشی تحت عنوان فراز و فرود زندگی برای همین موضوع کرونا ایجاد کردیم و خیلی هم کمک کرده. من اینجا خواستم بگم که همین پویش هست، هم اون نهادی که ما هستیم اگر تحقیقاتی و پژوهش‌هایی رو دوستان دارن میخوان انجام بدن و نیازمند به حمایت هستون، حمایت به صورت فاندینگ و برای عموم همه اساتید هست، میتونیم کمک بکنیم که این همین پژوهش‌ها صورت بگیره، همین که کسی هم میتونه کمک بکنه برای این پویش، پویش کاملا مال اساتید هست و بی‌مربوط به پیشنهادی هم نیست، میتونیم در خدمتتون باشیم. حالا اگر آقای کابین اجازه بده، آدرسم اگر اجازه بده میتونم اینجا بذارم و همه ازش استفاده کنم. از پاسخ شما هم بازم ممنونم.
سپاسگزارم. بگی من میکروفون رو اجازه بدید بس شما قطعا که صدا پیجواک نداشته باشه. آقای دکتر ما خیلی وقت نداریم. خانم قربان آشوری سوالی مطرح کردن که
بله خانم دکتر دارابی میخواستن صحبت بکنن، خانم آشوری میخواستن صحبت بفرماین، آقای دکتر احدی دوست دیرون و نازنین من، آقای آرش عزیز، دکتر احدی دیدم اینجا اگر درست دیده باشن
ایشون قطع شد فکر کنم رفتن.
ای بابا من محروم شدم، ای کاش صداشون رو میشنیدم. بر سلام برسونید به ایشون. بله دوستان صحبت بکنن اگر اجازه بدید. کاویانی جان
بفرمایید
صحبت رو با دوستان تمام بکنید. یه واقعا بله
این خانم
بله این من یادداشت میکنم، روش تحمل میکنم، ان شاءالله در نوبت های دیگر شما بعدم با هم صحبت میکنیم برای نحوه پیگیری این مسائل و اینا. شاید
پس این سوال آخر خانم قربان آشوری رو شما مکتوب بهشون میدید استاد؟ آخرین سوال رو نگاه کنید.
سوال آخر خیلی سوال جالبیست، یعنی در واقع طرح بحثیست، چطور میتوانیم آگاهی که احساس میکنیم به جامعه، نه تنها جامعه بلکه خانواده انتقال بدیم؟ چگونه آگاهی من مشروعیت، چون آگاهی من مشروعیت نداره و ایشون دارن برای کل جامعهمون دارن این طرح بحث رو میکنن، چطور باید این مشروعیت رو به دست آورم؟ خیلی بحثای جالبیست. چطور میشه که آگاهی وساقت داشته باشه، قابل سنجش بشه؟ یک بخشش اینه که قابل گفتگو بشه. مشروعیت هر آگاهی در قبل از هر چیز منوط به اینه که دربارش بشود گفتگو کرد، از او بشود پرسید، و بعد بستگی داره به اینکه چقدر داده ها، چقدر نحوه جزداوری داده ها، نحوه ورود به مسئله، چقدر تبدیل یک مشکل به مسئله درسته، چقدر روش استدلال، روش تحقیق درست به کار رفته، و چقدر تونستیم این رو در فضای گفتگویی به هم پرسه بگذاریم و اصلا و اکنافش روشن بشه، محدودیت هاش برملا بشه. این بحث ادامه فرمودن که بحثشون رو به این صورت ادامه داشته که میان عامه مردم خیلی مهمه، چطور در میان جامعه با فرهنگ عمومی و بی‌اعتمادی هایی که وجود داره. ما در یک وضعیت بسیار دشواری هستیم، دارن دوستان این وضعیت دشوار رو برملا میکنن، حتی در خانواده برای تشکیل کوچکترین مسائل اعتماد وجود نداره، مردم خسته شدن، یک نوع خستگی اجتماعی که نتیجهش همون کرختگیست که عرض کردم و تفسیرهای متعددی که وجود داره. من فکر میکنم این بحث بسیار با ارزشی که مطرح کردن و من گوش تعمل میکنم، فکر میکنم اینا نیاز به تجربه داره، نیاز به تعامل داره، نیاز به گفتگو داره، تمرین داره. ما هرچه در حوزه در فضاهای کوچک خانوادگی، محلی، حرفه‌ای، شغلی، مدنی، ثمری، صنفی جمع بشیم و گفتگو رو میتونیم یاد بگیریم. ببینید ما we learn together, we learn by doing. ما با انجام دادن یاد میگیریم. ما دوچرخه سواری رو با رکاب زدن یاد میگیریم، ما شنا رو در آب یاد میگیریم. ما باید عمل بکنیم تا یاد بگیریم. اگر در جامعه ایران بحثایی که تا حالا دوستان داشتن، آگاهی مشکل داره و چی و چی و چی، تا آخرین بحثی که جناب بیگی فرمودن و ممنونم از ایشون که معرفی هم داشتن از فعالیتی که دارن انجام میدن، این ضعف از اینجا ناشی میشه که ما فرصت گفتگویی کم داشتیم، یعنی ما تمرین کمتری داشتیم. دو شخصهایی رو ما با رکاب زدن یاد میگیریم، شنا رو در آب یاد میگیریم. ما فرصت مشارکت کم شده و در مثل مردم یاد باید بگیرن که چگونه یاد بگیرن، چگونه با هم یاد بگیرن، چگونه محدودیت های همدیگر رو میتونن رفع رجوع بکنن. من واقعا این رو صمیمانه فکر کنم دوستان بهتر از من بفهمن که از جمله آنتای عزیز که این طرح بحث بسیار آلمانه رو دارن، که ما از طریق گفتگوهای کوچی در فضاهای کوچی، اگر بخواید که مطالعه بیشتری بفرمایید، نشریه پویه در اومده، در نشریه پویه صدای منو دارید، در نشریه پویه که اخیراً در اومده در فضای مجازی هم هست، راحت هم میتونید نشریه پویه بزنید شماره آخرش. من یه بحثی دارم، بحثای بسیار خوبی هست دوستان که بیشترش می شما آشنایی دارید، از جمله بحثی من دارم تحت عنوان جنبش‌های کوچک اجتماعی و اونجا بحث کردم نخبگان معمولی و جنبش‌های کوچک اجتماعی. من تصور میکنم این جامعه نیاز به نخبگان معمولی داره و جنبش‌های کوچک اجتماعی داره، که در این جنبش‌های کوچک اجتماعی بشه این بحثی که آرمیتای عزیزم مطرح میکنن، این بحث رو دنبال بکنید. یعنی این که چطور مثلا در یک کارگاهی حل مسئله رو یاد بگیریم، تبدیل یک مشکل به یک مسئله رو یاد بگیریم، چطور این راحل هامون رو با همدیگه به اشتراک بگذاریم و نقادی بشه، و وقتی این کارها رو میکنیم، تمرین میکنیم، تجربه میکنیم، بیشتر یاد میگیریم، بیشتر متوجه میشیم که محدودیت هامون چیه، و بعد وقتی مسائلمون رو از طریق این آگاهی هامون حل میکنیم، اون وقت هم آگاهیمون برافروخته تر میشه و هم انگیزمون بیشتر میشه، چون متوجه میشیم که میشود. من واقعا حالا در حد یک دانش آموز صمیمانه، مطالعاتی که در جوامع دیگر تا حد امکان داشتم به این نتیجه رسیدم که اگر تونستم مسائل خودشون رو حل بکنم، واقعا در نتیجه همین کوشش ها بوده. ببخشید.
سپاسگزارم استاد.
خیلی خوشحال شدم.
در پایان من یکی دو دقیقه میکروفون رو میخواستم بگیرم. بله. یاد میکنم از رضا بابایی، یادش و نامش رو گرامی بدارم، خدایش رحمت کند.
خدا رحمت
کنه. خدا رحمتشون کنه. دو تا کوچیک عرض کنم دوستانی که میخوام با خانه فرهنگی قدیر کرج آشنا بشن از طریق تلگرام یا اینستاگرام میتونن با ما ارتباط بگیرن. خوشحال میشم که به جمع ما بیان. نکته بعدی هم برای جلسه دستگفتار بعدی هست که انشاءالله در خدمت دکتر حسین دباغ هستیم با موضوع زندگی استعاری. در پایان استاد اگر اجازه بدید من شعر کوتاهی رو تقدیم میکنم از سید علی صالحی. چه بیچراغ و به ناروا راه بر عبور علاقه میبندند، بگو بگو به باد که ما با آفتاب زاده شدیم و با آفتاب طلوع خواهیم کرد.
خیلی
متشکرم. قربون شما استاد.
بود.
از دوستان همگی ممنونم. خیلی لطف کردید.
شب بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدار همگی.
خدا حافظ. از دوستانم خدا حافظی میکنم.
خدا حافظ همگی.
خدا حافظ.